دست می آید، دستیابی به درآمد حلال کار آسانی نیست. در نگرش آنان به دست آوردن روزی حلال خود عبادت و بلکه بهترین و برترین عبادات است. در حدیث قدسی در اهمیت کسب درآمد حلال چنین آمده است که عبادت و بندگی خدا دارای 10 جزء است که 9 جزء آن را به دست آوردن روزی حلال تشکیل می دهد. امام رضا علیه السلام علاوه بر تشویق به روزی حلال به شکل‌های گوناگون نهی از خوردن مال حرام و بیان برخی از مصادیق آن همچون ربا و رشوه را ارائه فرمودند، چنان که محمد ابن ابی نصر به امام رضا علیه السلام عرض کرد: قربانت شوم، من دعا می کنم که خداوند از روزی حلال خود به من عطا فرماید. حضرت فرمودند: می دانی روزی حلال چیست؟ عرض کردم: قربانتان، تا آنجا که می دانم کاسبی بیغل و غش را روزی حلال می شمارند. حضرت فرمودند: علی ابن حسین علیه السلام می فرمودند: روزی حلال قوت برگزیدگان الهی است. در دعای خود بگو: بار خدایا از روزی واسعت به من عطا کن. امام رضا علیه السلام قناعت کردن را که رابطه نزدیکی با مال و رزق حلال دارد تشویق کرده و فرمودند: قناعت نفس آدمی را از خطا و لغزش نگه می دارد و موجب می شود که انسان به جمع ثروت، مال و اندوختن منال نپردازد و خود را در نزد اهل دنیا خاضع و خاشع نکند. راه قناعت را فقط 2 نفر اتخاذ می کنند. کسی که دنبال آخرت را گرفته و به مال اندک جهان اکتفا می کند، یا شخص کریمی که نمی تواند و نمی خواهد خود را به کثافات دنیا آلوده کند. اما با توجه به اهمیت رفاه خانواده، امام رضا علیه السلام بیچارگی، بیچاره نمایی، فقر و تنگ دستی را نکوهش کرده و فرمودند: همانا خداوند متعال زیبایی و آراستگی را دوست دارد و بدحالی و خود را بدبخت، ندار، بیچاره و ضعیف نشان دادن را زشت می دارد. زیرا هنگامی که خداوند به بنده نعمتی داد، دوست دارد اثر آن نعمت را در زندگی او ببیند. در بینش اسلامی میزان کار و تلاش از آنچنان قداست و ارزشی برخوردار است که همردیف میزان جهاد و مبارزه با دشمن معرفی گردیده است. چنان که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم کار و کوشش را همانند جهاد در راه خدا مقدس دانسته و کارگر را تشبیه به مجاهد فی سبیل الله می نماید و همان اجر و پاداش را برای او متذکر می گردد. امام رضا علیه السلام نیز برای کسب روزی چنان اهمیتی قائلند که انسان در دفاع از آن می تواند تا مرز شهادت پیش برود، چنان که فرمودند: هر کس برای حفظ مال خود کشته شود شهید است. بخشی از دعای 50 صحیفه سجادیه: پروردگارا، پیش از این اعمالی از من سرزده که تو از من به آن داناتری، پس وای بر رسوایی من در روز حساب. پس اگر نبود عفو عالمگیرت که به آن امیدوارم، هر آینه جانم را از دست می دادم. پروردگارا، اگر کسی را یارای فرار از پروردگارش باشد، هر آینه من به گریختن از تو سزاوارترم و هیچ رازی در زمین و آسمان از نظرت پوشیده نیست و آن را در روز رستاخیز حاضر می سازی و از هر جزا دهنده و حسابگری بی نیازی.
یارب سرابم آبم کن، خانیز گنه پر از سبابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن. در آتش هجر خود مسوزانم، هر طور که خواستی عذابم کن، من بنده نفس خیشتن بودم، تو بنده درگهت خطابم کن، من بنده نفس خیشتن بودم، تو بنده درگهت خطابم. یارب سرابم آبم کن، خالی ز گنه پر از سبابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون.
لحظاتتان سرشار از آرامش، التماس دعا و خدا نگهدار.
همچنان مهمان جمع صمیمی شما خوبان و شنوندگان عزیز نشرات رادیو دری هستیم. صهیونیسم خانه عنکبوت عنوان برنامه بعدی ماست که از شما خوبان، از شما همراهان نشرات رادیو دری دعوت می شود شنونده این برنامه باشید.
صهیونیسم
خانه عنکبوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به هر یکی که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در برنامه این هفته نخست نگاهی داریم به چگونگی به شهادت رساندن محمد سلیمه توسط نظامیان رژیم صهیونیستی و همچنین شهرک سازی در کرانه باختری. در ادامه برنامه هشدار الجزایر نسبت به تلاش رژیم صهیونیستی برای سلطه بر آفریقا را بررسی می‌کنیم و در پایان هم نگاهی داریم به هدف رژیم صهیونیستی برای حفر تونل زیر مسجد الاقصی. با ما همراه باشید. نظامیان صهیونیستی روز شنبه در منطقه باب العمود در شهر قدس به بهانه اینکه محمد سلیمه، جوان 25 ساله فلسطینی، قصد حمله با سلاح سرد به سمت شهرک نشینان را داشته و سمت او تیراندازی کرده و این جوان فلسطینی را به شهادت رساندند. دلیل و چگونگی به شهادت رساندن محمد سلیمه نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی مرتکب اقدامی جنایتکارانه شده است. رژیم صهیونیستی مدعی است سلیمه قصد حمله با سلاح سرد به شهرک نشینان داشته است. در واقع رژیم صهیونیستی صرفاً بر اساس یک ادعای دروغین این جوان را به شهادت رسانده است. این اقدام خلاف اصول و مقررات حقوق بین الملل است، چرا که حتی عملی دفاعی نیز محسوب نمی شود. چگونگی شهید کردن این جوان فلسطینی نیز نشان از جنایتکارانه بودن این اقدام نظامیان اسرائیلی دارد. تصاویر بیانگر این است که محمد سلیم از زخمی شده و بر روی زمین افتاده و عملا هیچ حالت آمادگی دفاعی نیز نداشته است. اما نظامیان اسرائیلی دو بار به سمت او تیراندازی کرده و این جوان فلسطینی را به شهادت رساندند. نکته دیگر این است که انجام چنین جنایت‌هایی برای نظامیان اسرائیلی به موضوع عادی تبدیل شده است، زیرا هم مورد مؤاخذه قرار نمی‌گیرند و هم این که اساساً مقامات صهیونیستی حامی چنین اقدام‌های غیر انسانی علیه فلسطینی‌ها هستند. در همین راستا نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یائیر لاپید وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در توییتی با ستایش از اقدام سربازان اسرائیلی خواستار حمایت کامل از آنها شدند که به سوی جوان فلسطینی تیراندازی کردند. هم دلیل ادعایی و هم چگونگی شهادت سلیم نشان می‌دهد این یک جنایت سازماندهی و برنامه‌ریزی شده از سوی نظامیان اسرائیلی بود، موضوعی که دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز آن را اعلام کرده است. بر همین اساس دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه اقدام پلیس رژیم اسرائیل در تیراندازی به جوان فلسطینی در قدس اشغالی و به شهادت رساندن او را اعدام خارج از چارچوب قانونی خواند. با وجود این واکنش اما یکی از دلایل اصلی ارتکاب چنین جنایت‌های توسط نظامیان اسرائیلی اکتفای سازمان ملل متحد به سیاست‌های اعلامی و خودداری از اقدام عملی علیه رژیم اسرائیل است. سیاست کشورهای عربی در عادی‌سازی روابط با اسرائیل نیز عامل مهم دیگری است که سبب شد نظامیان اسرائیلی مرتکب خشونت بیش از اندازه علیه فلسطینی‌ها شوند. در هفته گذشته موضوع شهرکسازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری باز هم با اعتراضات زیادی روبرو شد. در این باره دعوت می‌کنم تحلیل بشنوید از حسین کنعانی، مقدم کارشناس ارشد غرب آسیا.
چیزی که الان کاملا مشخص است، طبق قطعنامه‌های سازمان ملل و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، اشغالگر حق ساخت و ساز، تغییر کاربری و تغییر ماهیت رو در سرزمین اشغالی خودش نداره. طبق قطعنامه 465 شورای امنیت سازمان ملل و همچنین در تاریخ 2020 ما شاهد تصویب چند قطعنامه پشت سر هم در یک روز بودیم، عملا اعلام شده که هر گونه شهرکسازی، تغییر کاربری، تغییر هویت و آواره کردن مردم فلسطین خلاف تمام کنوانسیون‌های بین المللی، خلاف منشور سازمان ملل و مسائلی است که در حقوق بشر مطرح. منتها سازمان‌هایی که رژیم صهیونیستی اونها را از نظر تأمین منابع مالی تطمیع کرده، حتی سازمان ملل، ما شاهد این هستیم که در مقابل این قطعنامه‌ها هیچ گونه واکنشی نشون نمیدن و شاید بیشترین قطعنامه‌ها برای جلوگیری از شهرک‌سازی رو ما با بحث رژیم صهیونیستی داریم.
پیدا و پنهان صهیونیست در برنامه صهیونیست خانه عنکبوت.
رژیم صهیونیستی مدت هاست در تلاش برای نفوذ و سلطه بر کشورهای آفریقا سیاست‌های مختلف را در پیش گرفته است که عادی‌سازی روابط با کشورهای عربی مهمترین آنهاست، سیاستی که با حمایت آمریکا طی ماه‌های گذشته عملی شد. این وضعیت سبب شد تا تنش میان کشورهای آفریقا به ویژه مغرب و الجزایر، دو کشور مهم منطقه، بالا بگیرد. وزیر امور خارجه الجزایر با هشدار نسبت به تشدید بی سابقه سلطه خزنده رژیم صهیونیستی گفت چتر حمایتی مقامات مغربی برای رژیم صهیونیستی در شمال آفریقا به وضوح نشانه افزایش بی سابقه هژمونی صهیونیستی بر این منطقه است. مغرب پس از امارات، بحرین و سودان چهارمین کشوری است که سال 2020 عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را پذیرفت و طی چند ماه گذشته مراودات سیاسی خود با اسرائیل را گسترش داده است. با طوری که مقامات اسرائیل چندین دیدار از این کشور داشته و بر گسترش روابط تأکید کردند. در این رابطه مغرب و رژیم صهیونیستی به تازگی در سفر گانس و رباط توافق همکاری امنیتی امضا کردند. گانس پس از امضای این توافقنامه از توسعه همکاری نظامی میان مغرب و رژیم صهیونیستی خبر داد. عادی‌سازی روابط میان مغرب و رژیم صهیونیستی با بحران‌های منطقه به ویژه روابط مغرب با الجزایر دامن زده است. اسرائیل که طی سال‌های اخیر سیاست نفوذ میان کشورهای آفریقایی را دنبال می‌کند، اکنون بیش از پیش در صدد حضور در کشورهای مختلف آفریقایی و بهانه ارائه کمک‌های اقتصادی و سیاسی به کشورهای این منطقه است. شرکت‌های اسرائیلی در پروژه ساخت سد النهضه که عامل تنش میان اتیوپی، مصر و سودان شده است، حضور دارند. اسرائیل همچنین با رایزنی و برغم مخالفت 14 کشور عرب عضو این اتحادیه توانسته است به عنوان عضو ناظر در اتحادیه آفریقا حضور داشته باشد. اکنون نیز روابط خود را با مغرب گسترش داده است. این شرایط سبب شده تا تنش‌ها در آفریقا افزایش یابد. در واقع اسرائیل در تلاش است با گسترش نفوذ خود نه تنها از منابع و امکانات این کشورها بهره‌مند شود، بلکه با امضای قراردادهای مختلف حضور نظامی امنیتی خود را در آفریقا و در مقابل رقبا تقویت کرده و گسترش دهد. اسرائیل همچنین در تلاش است با توسعه روابط خود با کشورهای عرب آفریقا آنها را در راستای سیاست‌های تجاوزکارانه خود علیه فلسطینیان با خود همراه کند. مفتی بیت المقدس تصریح کرد رژیم اشغالگر صهیونیست جنگ هدفمندی را ضد مقدسات براه انداخته است. محمد حسین مفتی بیت المقدس در مصاحبه با پایگاه اینترنتی سند گفت تعرض اسحاق هرتزوگ رئیس اسرائیل به مسجد ابراهیمی و نیز طرح‌های یهودی سازی در شهر قدس از پیامدهای این جنگ هدفمند است. مفتی بیت المقدس در ادامه این مطلب افزود جنگ ضد مقدسات با هدف تغییر هویت دینی، نابود کردن آن و مشروعیت بخشیدن به آن با سبقه دینی و با یهودی سازی صورت می‌گیرد تا اینکه بیت المقدس را پایتخت اسرائیل بدانند و اینکه هویت اسلامی و مسیحی در آن وجود نداشته باشد. وی تاکید کرد مقابله با این اقدامات مستلزم تقویت تقابل و پایداری مردمی در برابر توطئه‌های خصمانه است که مقدسات را هدف قرار داده است تا از این مقدسات در برابر طرح‌های یهودی سازی حمایت شود. از سوی دیگر هفته گذشته بار دیگر موضوع حفر تونل در زیر مسجد الاقصی مطرح شد. باید گفت رژیم صهیونیستی در سالهای گذشته همواره متهم بوده است که با انجام حفاری‌های آمدانه در زیر محوطه تاریخی قدس دست به تضعیف پی و ستون‌های آثار تاریخی و مقدس اسلامی از جمله مسجد الاقصی و قبة الصخره می‌زند. در این باره از مهدی شکیبایی کارشناس ارشد مسائل فلسطین پرسیدیم که هدف رژیم صهیونیستی از این اقدام چیست؟
رژیم صهیونیستی از سال 1948 یعنی از زمانی که تأسیس شده به این سمت در موازات در واقع اون تروریسم جغرافیایی یعنی اشغال، مصادره سرزمین فلسطین و آواره کردن فلسطینی ها سیاست تروریسم فرهنگی در واقع فلسطینی علیه فلسطینی ها رو هم در واقع دنبال کرده. دو دلیل داره، یک دلیلش در واقع اعلامی هست اینکه صهیونیست‌ها این اقدام رو انجام میدن و یه دلیل هم اعمالی هست. اعلامی اون چیزی هست که در واقع رژیم صهیونیستی داره ادعا میکنه مبنی بر اینکه مسجد الاقصی به عنوان قبله اول مسلمان‌های جهان در واقع بر روی ویرانهای معبد ادعای سلیمان ساخته شده و لذا اینا اون زیر رو حفر میکنن که بتونن به اصطلاح نشونه‌های از اون معبد پیدا کنن که این ادعای خودشون رو به اصطلاح ثابت بکنن. این در واقع یک سیاست اعلامی هست، اما مهمتر از این سیاست، سیاست اعمالی هست. یعنی رژیم صهیونیستی داره تلاش میکنه که دو هدف رو در واقع در چارچوب همون سیاست تروریسم فرهنگی دنبال بکنه. یک، با پیدا کردن آثار فرهنگی اسلامی در زیر در واقع مسجد اقصا، اونها رو در بازار در واقع قانونی که خودش داره، بازار قانونی عتیقجاتی که صهیونیست‌ها دارن، اونجا به فروش میرسونه و در واقع فرهنگ ملت فلسطین، فرهنگ مسلمانای فلسطین رو اونجا به غارت میبره و در واقع چوب حراج میزنه. دومین دلیل اینه که به هر حال اینها دارن سالها تلاش میکنن که این نشانه و نماد اسلامی که الان بر روی زمین در فلسطین هست، یعنی مسجد الاقصا، رو با یه تکانه ای، حالا این تکانه ممکنه که زلزله باشه یا با همین در واقع فناوری هارپر، تونن در واقع این نماد رو به نوعی از بین ببرن و تنها چیزی که تونه فلسطینی ها رو در واقع گذشته، حال و آینده فلسطینی ها رو به هم پیوند بده، اون رو از بین ببرن و به این طریق مرحله دوم اشغال فلسطین، یعنی نابودی فرهنگ مسلمانان فلسطینی رو هم در واقع به موازات اون اشغالی که صورت دادن رو در واقع به یک سرانجامی برسونن.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
آیا می دانید که کلید حل مشکل کمپیوتر؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای از
دانستنی های کوچک، کلید حل مشکلات بزرگ؟
کلید.
به نام خدا. سلام، با کلید امروز خوش آمدید. آیا می دانید کمخوابی باعث کم شدن توان ذهنی شما می شود؟ خواب کافی در شب نقش مهمی در قدرت تفکر و یادگیری شما دارد. کمخوابی قدرت توجه، هوشیاری، تمرکز، استدلال و حل مشکلات را خراب می کند. این تأثیر یادگیری و فهم مطالب را سخت‌تر می کند. این را هم بگوییم که اگر شبها به مقدار کافی نخوابید، نمی توانید آنچه را که در طول روز یاد گرفته اید و تجربه کرده اید به یاد بیاورید. تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. خدا نگهدار.
پند پیران عنوان برنامه بعدی ماست که از شما شنوندگان عزیز نشرات رادیو دری دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید به مدت 15 دقیقه.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم، تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده. سکوت می کنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بسید.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نمی.
با یک ناتراشیده در مجلسی، برنجد دل هوشمندان بسی. اگر برکه پر کنند از گلاب، سگی در وی افتد کند منجلاب. دوستان نهایت گرامی، سلام. برنامه خودتان هست پند پیران، حکایات شیرین که به تمثیل در آمده است. منبع این حکایات، اگر اهل مطالعه هستید، گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی است. هر روز در این ساعات پیشتان می آییم و این تمثیل های زیبا را که به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جور شده است تقدیم می کنیم. شما شایسته تمثیل های به همین زیبایی هستید، چرا که این حکایات تمثیلی میراث مشترک قرنها تلاش اندیشمندان بزرگی است که همه ایشان برای من قابل فخرند. حکایت تمثیلی امروز زاهد راهزن نام دارد که میشنوید.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
از کجا آمده ای؟ که هستی؟
از نزدیکان امیر هستم و برای ماموریتی به سفر می روم.
جز من در این صومعه کسی نیست.
می خواهم کمی استراحت و اسب خسته را تیمار کنم.
می توانی به داخل صومعه بیایی؟
جایی برای نماز خواندن هست؟
می توانی در حیات بیرون وضو بگیری و داخل صومعه نماز بخونی.
همین اندازه کافی است.
در این نزدیکی آبادی نیست. آذوقه ای با خود داری؟
چند قرص نان و خرمایی در خورجین است دارم.
باشد، تا کمی استراحت کنی اسبت را تیمار می کنم و با آخر می بندم.
نور یکی او تنها در این بیابان زندگی می کند. گمان نمی کنم ماه به ماه گذر کسی به این صومعه بیفتد.
بیا 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 که بهار عصر را بگیری.
می دانستم از پس این حیوان بر نمی آیی.
آرام باش حیوان.
بگذار تا کمکت کنم.
اسب چموش و گردن کشی داری.
تیمار کردن اسب راه و روش به خصوصی دارد. بیا حیوان بیا.
هوا سوز و سرمای خشکی دارد.
طویلی هست که اسب را در آنجا ببندن؟
سرپناهی کنار درخت است.
بیا حیوان، جای تو هم آماده شد. بیا،
من میروم تا اسباب آسایش تو مهیا کنم.
من هم خواهم آمد. خورجین چرا باز است؟ تمام محتویات خورجین به هم ریخته است. خدایا، کیف پول نیست. چه شده؟ ممکن است بین راه افتاده باشد یا نه؟ کیف را زیر اسباب و لوازم گذاشته بودم. امکان دارد مرد زاهد برداشته باشد. نه، استغفرالله. بدون پول و با دست خالی هیچ کاری نمی شود کرد. مهمان دیگری از راه رسید.
زاهد صومعه کجاست؟
سلام برادر، خسته نباشی.
سلام. از اقوام یا نزدیکان زاهد هستی؟
نه دوست من، مانند تو مسافرم و به طور اتفاق به این صومعه رسیدم.
زاهد کجاست؟
داخل صومعه است و در انتظار من تا لقمه نانی به اتفاق دیگر بخوریم.
تا چه وقت در اینجا هستی؟
اگر خدا یاری کند پس از نماز حرکت میکنم.
مراقب لوازم و پولی که به همراه داری باش.
اتفاقی افتاده؟
دو شب پیش در این صومعه بودم و به اصرار زاهد تا صبح ماندم. پس از خداحافظی و حرکت به سمت زادگاهم، کنار روستایی ایستادم تا چیزی بخورم. دست در خورجین اسب کردم، دیدم پولهایم نیست.
بین راه از خورجین نیفتاده؟
پولها را داخل دستمالی گذاشته بودم. دستمال هست، پولها نیست.
به کسی زن و گمان دزدی داری؟
فقط به زاهد.
تا یقین حاصل نشده نمیتوان نسبت دزدی به او داد.
تو بگو چطور میشود باور کرد و به حرکات این مرد به ظاهر زاهد شک نکرد؟
فرصت بده تا معلوم شود.
کجایی مرد؟ سفره غذا آماده است. تو اینجا چه میکنی؟
به دنبال کیف گم شده هم آمدم.
گمان میکنی پولهای تو در صومعه است؟
گمان نمیکنم، یقین دارم.
میتوانی وجب به وجب صومعه را بگردی؟ احسانی که در حق این مردم نمک نشناس عاقبتی ندارم.
صومعه را شخ میزنم تا پولهایم را پیدا کنم.
آرام باش من.
تو جای من نیستی تا بدانی چه حالی دارم.
اتفاقا مانند تو هستم و کیف پول من هم در خورجی نیست.
راست میگویی؟
آره، برای تیمار اسم من آمده بود که.
خدایا، تو هم دوچار همین ترفند و حیله شدی؟
گمان میکنم.
باور کن او پولهای ما را دزدیده است.
اگر خیشتندار باشی و بتوانی خونسردی خود را حفظ کنی، پولهای من را پس میگیریم.
چطور؟
هیچ، با مرد زاهد همراه و همزبان میشویم. یا او را مجبور به اقرار میکنیم، یا در فرصتی صومعه را میگردیم و به مقصود خود میرسیم.
آنقدر عصبانی هستم که میتوانم سر از بدنش جدا کنم.
کار را خرابتر نکن.
باشد، هرچه تو بگویی.
اسب را به آخر ببند و برای لقمه اینان وارد صومعه شویم.
شب را در صومعه میمانی؟
هوا بسیار سرد است و سوز بدی دارد. ترجیح میدهم شب را به اتفاق یکدیگر در صومعه باشیم و صبح حرکت کنیم.
زاهد خدا نشناس،
میباید به نوبت بیدار بمانی تا پوشه و کنار صومعه را بگردی.
پولهایت در کیفت بود؟
آری، فرصت نکرد پولها را از کیف خارج کند و با همون کیف سیاه رنگ برداشته است.
هنگام خواب او را میکشم.
در خصلت ما ناجوان مردی نیست که بیدفاعی را به قتل رسانی.
خونم به جوش آمده برادر.
پس از آن که پولهای ما را پیدا کردیم و دزدی او محرز شد، مجازاتش میکنیم.
برخیز که صبح شده.
بگذار بخواب.
تکان بخور مرده که نمک به حرام.
این شمشیر چیست؟
چگونه جرأت کردی به اتاق من وارد شوی و زندگیم را زیر رو کنی؟
برو کنار.
دوستت کجاست؟
او دوست من نبود، شاید که صبح زود رفته باشد.
پولهایت را پیدا کردی؟
شمشیر را بیانداز و کنار برو. شرم نمی کنی روی مهمان تیغ می کشی؟
می باید همان دیشب کار تو را می ساختم.
می دانستم مروت و جوانمردی در تو نیست.
دهانت را ببند. همان شبیست.
از من چه می خواهی؟
پولهای را که برداشتی بگذار برو.
پولها و کیف محمد را چه کردی؟
او با زرنگی و فریب دادن ما گریخت.
دزد کثیف.
تو را به سزای اعمالت می رسانم.
خدایا شمشیر را بیانداز.
تو هنوز اینجایی؟
برای گرفتن جانت آمدم. شمشیر را بیانداز.
حریف هر دوی شما. سوختم.
شمشیرش را بگیر. چه پول هایی که در این صومعه یافتیم، نمیدانیم صاحبش کیست.
به من رحم کنید.
صدایت را برای همیشه خاموش میکنم.
نه، هرچی از بردارید و مرا نکشید.
عاقبت بدکرداری و خیانت به مردم جز این نیست.
چه میکنی رحمان؟
سر از بدنش جدا میکنم.
دست از من بردارید، غلط کردم.
زنده ماندن تو خیانت به دیگران است.
رحمان، او را به شهر میبریم و به دست حاکم میسپاریم.
چه فایده ای دارد؟
مردم شهر او را میشناسند و در مقابل آنها مجازات میشوند.
نه، دست و پایش را میبندیم و در بیابان رهایش میکنیم تا طعمه درندگان شود.
بیرحمی نکنید، مرا ببخشید.
ها؟ جا فرار میکنید؟ بگیر.
او را کشتی؟
بروی محمد، لیاقت زنده ماندن نداشت.
این هم جزای بدکرداری و خیانت به دیگران. برویم.
خدا نگهدار شما خوبانی که سر برنامه خود حاضری میزنید و بر ما منت میگذارید. اکنون برای برنامه دیگر آماده میشیم و شما را هم با برای تنفس دیگر و انتخاب دیگر آزاد میمانیمتان. تا این فرصت و این انتخاب دیگر از جانب شما خوبان، خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما سروران گرانقدر. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان داشتن چوکی در سازمان ملل متحد را حق این دولت دانست. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان امروز در دیدار خانم روزمری دی کارلو معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل متحد در کابل گفت ندادن چوکی افغانستان در سازمان ملل به طالبان نقض حقوق ملت افغانستان است و استفاده از آن با عنوان ابزار فشار مشکلات را پیچیده‌تر می‌کند. روزمری دی کارلو هم در این دیدار وعده داد با دولت طالبان در بخش امنیتی همکاری کند. سهیل شاهین که به عنوان نماینده دولت طالبان در سازمان ملل متحد معرفی شده است گفته بود چوکی افغانستان در سازمان ملل متحد بر اساس قوانین سازمان حق دولت طالبان است. سازمان ملل متحد به دادن چوکی به دولت طالبان در افغانستان مخالفت می کند. 18 تن از افراد داعش در ننگرهار در شرق افغانستان توقیف شدند. همکارم محمد آصف شینواری و گزارش این خبر.
مسئولان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان از بازداشت 18 تن افراد مربوط به گروه داعش خبر دادند. در معلوماتی که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار به رسانه‌ها فرستاده شد آمده است که نیروهای اداره استخبارات این ولایت در عملیاتی که در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار انجام داده 18 تن از افراد مربوط به گروه داعش را بازداشت نموده و با محل نامعلوم انتقال داده است. از سوی دیگر یک نوار ویدئویی که در رسانه‌های اجتماعی مربوط به طالبان منتشر شده دیده میشه که تعدادی از افرادی که در حالی دیده میشه که دستان و چشمایشان بسته هستند و از طرف افراد مسلح از موترها پایین و به یک اتاق داخل میشود. در رسانه های اجتماعی نیز از بازداشت 18 تن افراد مربوط به گروه داعش اخبار منتشر شده. اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار نیز بازداشت 18 تن افراد مربوط به گروه داعش را تایید کرده است. اما در مورد هویت این افراد و اینکه آنها از کدام مناطق بازداشت شدند، در حالت فعالیت های انجام فعالیت های تروریستی بازداشت شده و یا هم افراد عادی هستند، هویت آنها تا هنوز روشن نشده. این افراد در حال بازداشت می شود که دو روز قبل افراد مسلح ناشناس در یک حمله هدفی در ناحیه چهارم شهر جلال آباد دو تن از افراد طالبان را به ضرب گلوله به قتل رسانیده و موفق به فرار شدند. بعد از این رویداد افراد طالبان بازرسی های جدی را در شهر جلال آباد آغاز کردند و همچنان مهارت تازه بازرسی را در مناطق مختلف شهر جلال آباد ایجاد کردند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
هبت الله آخونزاده رهبر طالبان حل مشکلات مردم افغانستان را خواستار شد. هبت الله آخونزاده امروز در پیامی از مسئولان و والیهای افغانستان خواست تا برای جلوگیری از مهاجرت از این کشور با مردم دیدارهای مستقیم داشته باشند و برای حل مشکلات آنها کمک کنند. رهبر طالبان با تاکید بر اینکه کسی حق ارعاب مردم را ندارد، در فرمانی از مقامات کنونی افغانستان خواست تا برای فعالیت تجار مانع ایجاد نکنند. هبت الله آخونزاده تصریح کرد برخی از مردم افغانستان به بهانه مشکلات سیاسی یا اقتصادی تلاش به ترک این کشور و مهاجرت به کشورهای غربی را دارند که در آنجا با مشکلات امنیتی، اخلاقی و دیگر مشکلات بشری مواجه می شوند. آخونزاده افسود با مهاجرت متخصصین افغان به کشورهای غربی به جای اینکه از ظرفیت آنها برای رأی رفاه و پیشرفت افغانستان استفاده شود، در آنجا مشغول کارهای عادی می شوند. نیروهای پلیس هند مانع اعتراض دانشجویان نظامی افغان در آن کشور شدند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، در حالی که دانشجویان نظامی افغانستانی مستقر در هند در اعتراض به سرنوشت نامعلوم خود در دهلی نو تجمع کرده بودند، نیروهای پلیس هند با خشونت معترضین را پراکنده کردند. شماری از دانشجویان نظامی افغان که پیش از به قدرت رسیدن طالبان بر افغانستان برای گذراندن دوره‌های آموزشی و تحصیل نظامی در هند به سر می‌بردند، به دلیل وضعیت نامعلوم خود در این کشور قصد تجمع اعتراض‌آمیز داشتند که پلیس هند مانع آن شد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد در شرایط تحریم ماهواره و ماهواره برمی‌سازیم. سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت امروز در شرایط تحریم ماهواره و ماهواره برمی‌سازیم که بیش از 64,000 قطعه دارد. فرمانده کل سپاه افسود این نشان می‌دهد که رشد علمی بسیار بالایی داشته ایم و در این مسیر کسی به ایران کمکی نکرد. سردار سلامی همچنین گفت بزرگی یک ملت در بزرگی و عظمت ذهن و قلب و روح آنهاست و قدرت آریه‌ای یک ملت را بزرگ نمی‌کند. فرمانده کل سپاه خاطر نشان کرد در حال پیشرفت هستیم و رشد کرده ایم. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران سفر به ترکیه را فرصتی مناسب برای رایزنی در خصوص گسترش روابط با کشورهای اسلامی و منطقه دانست. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، امروز پیش از سفر به ترکیه در میدان هوایی مهرآباد با تبیین برنامه‌های این سفر گفت این سفر به مدت 2 روز بنا به دعوت رئیس مجلس ترکیه با منظور شرکت در اجلاس اتحادیه بین مجالس کشورهای اسلامی انجام می‌شود. رئیس مجلس شورای اسلامی افزود در این سفر رؤسای مجالس کشورهای اسلامی گرد هم می‌آیند تا در خصوص موضوع فلسطین، مهاجرت و رویداد افغانستان به عنوان معضلات جدی منطقه تبادل نظر کنند. قالیباف با اشاره به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اولویت دادن به گسترش روابط با کشورهای اسلامی و منطقه، این سفر را فرصت مناسبی برای پیشبرد اهداف در چارچوب این سیاست دانست. رئیس مجلس ایران افسود در کنار این اجلاس فرصت گفتگوهای دو جانبه میان رؤسای مجلس کشورهای اسلامی و منطقه فراهم می شود و هر چقدر فرصت باشد برای این دیدارها و گفتگوها برنامه ریزی شده است. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت در این سفر درباره گسترش ارتباطات ایران و ترکیه نیز گفتگو خواهیم کرد. قالیباف با بیان اینکه ایران و ترکیه دارای روابط دو جانبه بسیار خوبی بوده که قابل توسعه است گفت سند همکاری جامعه ایران و ترکیه در حال نهایی شدن است و از فرصت این سفر 2 روزه برای گفتگو با مقامات و هماهنگی‌های بیشتر استفاده خواهیم کرد. رئیس ستاد مشترک اردوی هند بر اثر سقوط یک فروند هلیکوپتر در جنوب این کشور کشته شد. با گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، یک فروند هلیکوپتر نیروی هوایی اردوی هند امروز که حامل جنرال بپین راوات رئیس ستاد مشترک اردوی این کشور بود، در برخورد با کوه در ایالت تامیل نادو در جنوب هند سقوط کرد. وزیر دفاع هند کشته شدن رئیس ستاد مشترک اردوی این کشور را تایید کرد. در این حادثه 5 نظامی ارشد دیگر اردوی هند نیز کشته شدند. 3 نفر از سرنشینان نجات یافتند و با دلیل شدت جراحات وارده به شفاخانه منتقل شدند. دفتر آیت الله العظما سیستانی اعلام کرد با درخواست فرستاده سازمان ملل در امور عراق برای دیدار با مرجعیت عالی قدر شیعیان عراق موافقت نشده است. جنین پلاسخارد، فرستاده سازمان ملل در امور عراق، در سفر اخیر خود به نجف اشرف، خواستار ملاقات با آیت الله سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان عراق بود، اما ایشان نماینده سازمان ملل در امور عراق را به حضور نپذیرفتند. این در حالی است که اخیراً پلاسخارد با حضور در نجف اشرف با مقتدا صدر، رئیس جریان صدر عراق، دیدار و گفتگو کرد. مواضع مداخله جویانه پلاسخارد در خصوص نتایج انتخابات عراق در طول چند هفته اخیر اعتراض بسیاری از گروه‌های عراقی را به دنبال داشته است. یک منبع رسمی عراق گفت بغداد برای شرکت در نشست دموکراسی آمریکا مشارکت نداشتن رژیم صهیونیستی در آن را شرط کرده است. با گزارش شبکه المیادین، یک منبع رسمی عراقی امروز خبر داد مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق برای مشارکت در نشست دموکراسی آمریکا تأکید کرده که اگر اسرائیل در نشست مذکور شرکت کند، عراق به هیچ عنوان در آن شرکت نخواهد کرد. با گفته منبع عراقی مذکور که اشاره‌ای به نام او نشده، عراق تنها کشور عربی مشارکت کننده در این کنفرانس است. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. شب بر شما خوش و خداوند یار و نگهدار.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
همگام با ولایت.
امت اسلامی امروز سرشار از خشم و اعتراض، این نشون دهنده زنده بودن جوامع اسلامی است. این جای خرسندی است. در شرق و غرب دنیای اسلام مردم و مسئولین و سیاستمداران اسلامی بسیاریشون، البته بعضی در اینجا هم حقارت خودشون رو نشون دادن، اما اغلب در اینجا از هویت اسلامی، از شخصیت معظم پیامبر مکرم اسلام دفاع کردن و خشم و اعتراض خودشون رو نشون دادن. این نشان دهنده زنده بودن ملت هاست. منتها اینجا یک عبرتی در این ماجرا وجود داره که این قابل توجه، اینم از جمله چیزهایی است که بایستی مورد توجه کسانی باشد که به مسائل سیاسی دنیا ارتباط دارند و کار میکنند. اینجا دولت فرانسه میاد ربط میده این قضیه رو به حقوق بشر و آزادی و از این حرفا. این عبرت ماجرا اینجاست. حالا این دولت فرانسه چه جور دولتی است؟ این سیاست چه سیاستی است؟ این سیاست همون سیاستی است که خشن‌ترین و وحشی‌ترین تروریست‌های دنیا رو در خودش جا داده و پناهگاه اونها شده. یعنی تروریست‌هایی که در کشور ما رئیس جمهور رو به شهادت رسوندن، نخست وزیر رو به شهادت رسوندن، رئیس قوه قضاییه رو به شهادت رسوندن، آحاد متعددی از نمایندگان و اعضای دولت و قوه قضاییه رو به شهادت رسوندن، 17,000 از مردم عادی رو طبق آماری که در اختیار هست، مردم کوچه و بازار رو به شهادت رسوندن. اینا تروریست‌های معمولی نیستن، وقتی اینا پناهگاهشون فرانسه است و پاریسه، وقتی اینا ادعای حقوق بشر میکنن، ادعای آزادی میکنن. همین دولت به گرگ خونخاری مثل صدام در دوره جنگ تحمیلی بیشترین کمک رو کرد. حالا نمیتونیم بگیم از کمک‌های دیگران بیشتر بود، کمک‌های دولت‌های دیگه، اما یکی از بزرگترین کمک‌کاران صدام در این جنگ اون بود. هواپیماهای پیشرفته و ابزارهای پیشرفته جنگی رو در اختیار اون گرگ خونخوار گذاشت و خجالت هم نکشیدن و دادن و گفتن و اعتراف هم کردن. بعد هم که در حالا این مال رفتار اونها با تروریست‌ها و ایناست، رفتارشون با ملت خودشون هم در این شنبه‌های تظاهرات، شنبه‌های این یک سال اخیر مشاهده کردید که چیکار کردن ما مردم خودشون. و اینا ادعا می‌کنن که از اهل آزادی و عرض کنم که حقوق بشر و ایناست، که بنده اعتقادم اینه که اینها دروی یک سکن، یعنی دفاع از وحشیگری فرهنگی و از اون عمل جنایتکارانه یک کاریکاتوریست، دفاع از اون روی دیگر سکه دفاع از منافقین و دفاع از صدام و کمک به صدام، اینا هر دو روی یک سکه هستند.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
I چشمت بلرزد تا دنیا ببینم تا خدا ببخشد تا دشمن بلرزد تا دنیا